أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، حضرت امامزاده حمزه و حضرت امامزاده طاهر علیهم السلام صلوات بلند خط بفرمایید. تبریک عرض میکنم مجددن میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رو خدمت عزیزان. توی حکمتنامه ایشون فرمایشات خیلی زیبا و متنوعی وجود داشت. من به مناسبت امشب که شب جمعه هستش یک فرمایشی رو انتخاب کردم که هم با امشب سازگاری داره و هم با به حال میلاد ایشون هستش. بحث بسیار مهمی است، بحث معنوی هست که این رو خدمتون عرض میکنم. حضرت عبدالعظیم علیه السلام از امام رضا نقل میکنه، فرماید که به امام رضا علیه السلام گفتم که حتی از ایشون از ابراهیم ابن ابی محمود میگه که با یه واسطه از امام رضا داره نقل میکنه که درباره حدیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که خداوند تبارک و تعالی هر شب به آسمان دنیا میآید و چه میفرماید. این روایت صحیحش رو میخونیم، ولی اهل سنت این رو از ابو هریره نقل کردن و غلط هم نقل کرده و این هستش که خداوند هر شب به آسمان دنیا میاد. اصل روایت این نیستش که حالا توضیحش رو از وجود مقدس امام رضا علیه السلام میخونیم که ببینیم اون اصلی که پیغمبر نقل کرده چی بوده. وقتی اینجوری میگن که دیگران میگن که خدا میاد هر شب پایین، امام رضا فرمودن که لعن الله المحرفین الکلمه عن مواضع، خدا لعنت بکنه اونایی رو که کلمات رو، دستورات الهی رو، فرمایشات الهی رو، تو قرآن هم این لعن آمده که کلمات رو از مواضع خودش منحرف میکنن، یعنی تغییر میدن توی کلمات، زیاد و کم میکنن، تغییر میدن محتوا رو، تغییر میدن. بعد حضرت میفرماد والله ما قال رسول الله کذالک، به خدا قسم پیغمبر همچین حرفی نزده. بعد چی میگه؟ میفرماد که انما قال صلى الله عليه واله وسلم.
اللهم صل على محمد محمد فرج.
پیامبر این گونه فرمودند که ان الله تبارك وتعالى ينزل ملكا الى السماء الدنيا، خدا یه فرشته ای رو میفرسته به آسمان دنیا. كل ليله فی الثلث الاخیر و لیلت الجمعه فی اول اللیل. چقدر قشنگ، یه فرشته ای رو خدا میفرسته توی ثلث آخر شب و شبای جمعه مثل امشب از اول شب میفرسته که فیعمره فینادی، خدا امر میکنه، فرشته میگه برو به بندگان خودم اینجوری بگو. چقدر مسئله مهمه، تشریفات الهی رو در نظر بگیرید، اون سازمان عظیم محیر العقول الهی توی این تشکیلات، توی این سازمان چی گنجونده خداوند تبارک و تعالی. یکی این که هر شب جمعه برو بندگانم رو این گونه که من میگم دعوت کن. حالا چرا شب جمعه؟ چون توضیح دادیم شب جمعه و روز جمعه رحم زمانی هستن. یادتون هست دیگه راجع به رحم زمانی صحبت کردیم، یعنی قدرت رحمی دارن، قدرت عادی نیست قدرت شب جمعه و روز جمعه. نوع تاثیرگذاریشون تو روح و روان انسان خیلی خاصه. دوران جنینی، دوران رحمی اینجوریه که اگه آسیب به وجود داشته باشه، برای آسیب آمادگی زیاده، برای ساختنم آمادگی زیاده. لذا شب جمعه و روز جمعه اگه کسی گناه بکنه دو برابر حساب میشه و اگه کار خیرم بکنه همینطور هستش. آمادگی یکی از چهار عید همیشگی ما جمعه است. شب جمعه شب عیده، جمعه عیده. ما خیلی سعادتمند هستیم، خیلی باید احساس شادی، احساس غرور بکنیم که دینی داریم که یک روز در هفته، یک شب و روز رو در هفته عید گذاشتن. عید گذاشتن یعنی که هم انسان شادی داشته باشه. برای همین هم میگن روز جمعه رو عادی سیر نکنید. روز جمعه رو، روز جمعه باید یه روزی باشه تو همه خانواده ها که خاص باشه. خاص باشه یعنی چی؟ میگن مثلا که مستحب مرد خونه یا اون ناناور خونه خاص خزینه کن، مثلا یه بستنی بخره، میوهی بخره، یه شرایطی بیرون برن، پارکی برن، گردشی برن، عادی نگذرونن جمعه رو. و جمعه یکی از عبادتهای خوب در جمعه همین تفریحه، همین تفریح کردن، عادی نبودن، مهمونی رفتن، بیرون رفتن. یه عبادت بزرگیست که خیلی هم کمک میکنه به انسان. جمعه رو آدم باید خرابش نکنه، جمعه رو نباید بگذاره مثل روزای عادی بگذاره. این مسئولیتش با کیه؟ از نظر تربیتی با بزرگ خونه است، مرد خونه در درجه اول و بعد زن خونه، که جمعه عادی نگذره، جمعه شاد بگذره، جمعه تفریحی بگذره. برنامه بیرون اگر داشته باشین، بیرون برن تفریحی کنن، پارکی برن، هر چیزی که میشونه لذت حلالی ببرن، مهمونی برن، گردشی برن. و اگرم تو خونه هستن، تو خونه خاص بگذروننش، تو خونه خاص بگذرونن جمعه رو. این خیلی مهم سفارش شده. خود امام رضا علیه السلام تو بحث برنامه ریزی که برای یه مسلمان میگه، میفرماد یه مسلمان باید وقتشو به چهار قسمت بگذرونه. اولیش انس با خداوند، دومیش معیشت، سومی با دوستان و نزدیکان، خلوت با دوستان و نزدیکانی که انسانو میسازن، چهارمی تفریحه، لذات حلال. بعد امام رضا علیه السلام میفرماد اگر کسی تو زندگیش تفریح و لذت حلال نداشته باشه، اون ستارم از دست میده، نمیتونه خوب انجام بده. این روانشناسی قدرتمند اسلامی هستش. حضرت میفرماد شما، خدا رحمت کنه آیت الله عالی شیرازی رو که خب برخود توی مؤسسم جلساتی داشتن و ارتباطی داشتن، ایشون میفرمود که اگر اساتید و علما و نمیدونم علمای عرفان شماها رو دعوت کردن به زهد، به کم بهره مندی، من شما رو دعوت میکنم به لذت، لذت حلال. امام رضا میفرماد اگر کسی لذت حلال نداشته باشه تو زندگیش، جمعهش هم مثل بقیه روزاش بخواد باشه، یه مثالش، یه مستاقشه، این نمیتونه تو خلوت با خدا موفق نیست، توی معیشتش هم بالاخره با مشکلات روبرو میشه. به چند جهت انسان با مشکلات روبرو میشه در معیشت، کسی که به خودش استراحت نمیده، تفریح نداره، و سوم در ارتباطش با دیگران شکست میخوره. این ختمیه. لذا برای اینکه بتونه، مثل قلبه که قلب برای اینکه بتونه دم و بازدم رو اجرا بکنه باید چی داشته باشه؟ استراحت داشته باشه. یه استراحت میکنه بعد دم و بازدم رو داره، که بحثشو من مفصل کردم اینو الان تو بحث جلسات موفقیت که داشتیم و داریم در مشهد مقدس، مفصل اینو توضیح دادم که انسان باید حتما زیرکی داشته باشه و بخشی از وقتشو برای تفریح و لذت حلال بذاره. اگه بگه من به دردم نمیخوره، تفریح میخوام، چیکار، این حرفا چیه، نمیدونم بریم کار جدی بکنیم، نمیدونم کارای عبادت بکنیم، بریم نمیدونم به خانواده و معیشت برسم، دو شیفت کار کنم، پول بیشتری در بیارم، در دراز مدت هم ارتباط با خدا رو از دست میده و نمیتونه یه انس خوب با خدا بگیره، و هم معیشتش آسیب جدی میبینه، و هم ارتباطش با دیگران ضربه میخوره، با همه عزیزان و دوستانش. یه آدم برای که شادی بخش مهم شخصیت یه شخص هستش، تو گفتیم اگه کسی به غم برسه یعنی معصیت داره. مؤمن علامت شادیه، مؤمن غمگین مؤمن نیستش، مؤمن غمگین اصلا مؤمن نیستش. که حضرت میفرماد من بکا علی دنیا دخل النار، آدمی که گریه میکنه به دنیا جهنمیه دیگه، داره صریح داره میگه دیگه. برای همین اون سه تا شاخص رو ما میاریم. شاخص مؤمن بودن این نیستش که چیزای ظاهری نیست، شاخص مؤمن بودن شاد بودن، آرامش و عشق، این سه تا شاخص مؤمن بودن. لذا وقتی که میگیم تفریح اگه کسی نداشته باشه، تفریح یعنی وارد کردن فرح به زندگیمون، به روح خودمون وارد بکنیم. آدمی که شاد نیست، آدمی که وقت نذاره برای تفریح، برای گردش، لذت حلال هر کس هم فرق میکنه. یک کسی دوست داره مطالعه کنه، شعر بخونه، یکی بشه شنا بکنه، یک کسی بره استخر، یک کسی بره دریا، یک کسی بره ورزش بکنه، یک کسی که بود. هر کسی یه جوریه دیگه، لذت حلالش. همه باید اینو داشته باشن تو زندگی، یعنی همه باید استراحت و لذات حلال رو برن. این که من کارمندم، زن خونم، مرد خونم، نانآور خونه هستم، الان نمیرسم، الان بزا باشه بعد، این یواش یواش داره خودشون میسوزونه و نابود میکنه. به یه جایی میرسه که زندگیش متلاشی میشه، ارتباطش با خدا متلاشی میشه، از بین میره، زندگیش متلاشی میشه، ارتباطش با دیگران متلاشی میشه. پس این یه عبادته که انسان برای خودش و دیگران یه فضای شادی، آرامش و تفریح رو ایجاد کنه. در درجه اول کی؟ مرد خونه و بعد خانم خونه باید این فضا رو ایجاد بکنه. حالا یه وقت ببینید کسی مثلا فرض فرمایید که زنش بی حوصله است، حوصله این کارا رو نداره، مرد مدیریت بکنه این کارو انجام بده. یه وقت ببینید مرد بی سلیقه است و مثلا توجه به ایشون نداره، زن خونه باید این رسالت رو به عهده بگیره که فضای خونه فضای تفریح و شادی و آرامش باشه تا این قدرت بیاد. حالا خدا من تبارک و تعالی، دینی که ما داریم اینه که خدا من چیکار کرده؟ خدا من توی این دین در هر هفته یه شب و روز و عید قرار داده برای ما و گفته خاص این شب و روز عادی هم نباید بگذرونه، نه شب جمعهش نه روز جمعهش، عید گذاشته دادن. خیلی مهمه. عید هم به این معنی هستش که انسان عود بکنه. بگیم عید یعنی عود کردن، برگشتن، سرخط شدن، به قول امروزی ها یه ریکاوری، یه آپدیت شدن، یه جدید شدن، نو شدن و جدید شدن. این برای خب جمعه مستحب غسلش به قدری اهمیت داره که میگه اگه شبش مطمئنی فردا نمیتونی غسل کنی، شب جمعه انجامش بده. اگرم فکر کردی میتونی و بعد نتونستی، شنبه قضاش کن. اینقدر مهمه. استحمامش، مثلا ناخن گرفتنش، حمام رفتنش، لباس جدید پوشیدنش، تفریح کردنش. جمعه رو باید خوب گذرون، شب جمعه رو باید خوب گذرون. حالا لذا وقتی چون این شرایط رحمی قدرتمند و سازنده رو داره، میفرماید که شب جمعه یک کار قشنگ شب جمعه هم همین جشن گرفتن با آسمانه. انسان با خداوند تبارک و تعالی یه رابطه قشنگ، یه انس زیبا با خداوند تبارک و تعالی داشته باشه. میفرماید که هر شب اینو داره میگه، مخصوص شب جمعه هم نیست، ولی شب جمعه به خاطر که مهمه از اول شب فرشته میاد این انجام میده. این نشون میده که شب جمعه اما ساعتهای اولیش هم فوق‌العاده مهمه که انسان استفاده بکنه. خب چی میگه؟ چقدر زیباست. قربون خدا برم با این مهربونیش برای بندش چجوری. یکی از اسمای خدا ما میخونیم ولی نمیفهمیمش. یکی از اسمای خدا حنانه. حنان یعنی خدا دلسوز بندشه، یعنی مهربونی عادی نیست. مهربونی عادی نیست. آدم چجوری برای بچهش دلش میسوزه، برای عزیزترین کساش عشق میریزه و دلش میسوزه؟ خدا برای بندش اینجوریه. یه رحمت خاص داره، یه علاقه خاص داره، یه محبت خاص داره نسبت به بندگانش. لذا ببین چقدر برای ما تدارک دیده، چه تشریفاتی رو انداخت. به فرشته میگه برو به همه اعلام بکن. هل من سائل فاعطی، کسی هست چیزی بخواد بهش بدم؟ چیزی لازم ندارید؟ این چیزی لازم ندارید که من دارم میگم دقیقا همین جوریه ها، ولی ما چون با فرهنگ دعا آشنا نیستیم، اصلا ادبیات دعا رو بلد نیستیم، خیلی سخت شده دعا کردن برام. یعنی یا زیاده روی توی مقدمات و شرایط داریم، اصلا اونس نداریم اونجوری که باید دعا بکنیم، یا خیلی شلوول میگیریم، آدابش رو رعایت نمی‌کنیم اونجوری که باید رعایت بشه، معرفتش رو نداریم. به امام علیه السلام عرض کردن که ما چجوری ما هر وقت دعا میکنیم چیزش اجابت نمیشه. حضرت فهم خب شما کسی رو میخونید که نمیشناسیدش. با معرفت، اگه کسی با معرفت بخواد بری که لذت بخش ترین بخشای زندگیش همینه که انسان به خدا بگه خدا من اینو لازم دارم. و همینجوری معمولی یا همینجوری خدایا خدایا من اینو میخوام اینجوری حرف بزنه. ائمه چه جوری بودن؟ پیامبرا چه جوری؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پیغمبره خود حضرت موسی علیه السلام شخصیت با عظمتیه، درست پیغمبر نشده هنوز ولی تو مقام پیغمبری چند ساعت دیگه قرار پیغمبر بشه. خدایا یا چند وقت دیگه قرار پیغمبر بشه، خدایا اوصیتتو نازل کنی به من، بهش احتیاج دارم. یه خدا بهش میفهمد چی؟ میفهمد که نمک غذا تو، علف شتر تو، علف گوسفندت هم از من بخوا. ببینا چقدر خودمونی بودن، توحیدشون اینجوری ها. توحید یعنی که من لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشوره. من همیشه به عزیزان میگم هر کس میخواد توحید رو یاد بگیره بچه ها یاد بگیره. بچه ها دیدید اصلا کسی رو به رسمیت نمیشناسن جز پدر مادر، هر چی نیاز دارن میپرن تو بغل پدر مادر، اصرارشون هم به کیه؟ پدر مادره. و به پدر مادر بدون تکبر میگن ما هیچ کاری، با گریه میگن ما نیاز داریم. ببینی حالا یه پدر نادان یه مادر نادان اعصابش خرد میشه از این گریه. پدر میگه اینو خفش کن، من میخوام بخوابم، من میخوام برم سر کار، اینو چرا الان داره گریه میکنه؟ اصلا نمیفهمه که خدا داره میگه این روزی اینو من سپردم دست تو، یه امانت منه. ببین چی داره میگه، لذت ببر از این که او داره به تو میگه که من هیچی ندارم پدر مادر، من فقیرم، تو همه کارم به شما نیازم. بچه دیدی چه جوریه؟ اصلا منیت نداره توی ارتباط با خدا و پدر مادرش، هرچی از گریه میکنه میخواد. بابامی مادرمی من اینو بخوام باید تأمین کنی، قلدری هم میکنه. و جالبه خودش داره به عجز داره میگه که من هیچ کارم، آغوش هیچ کس هم جز پدر مادر به راحتی نمیره، اگرم بره تو امنیت پدر مادر، این پدر مادر نباشن نمیره، هستن میاد. ما توحید از بچه یاد بگیریم. حالا خدا انقدر با ما نداره، انقدر با ما صمیمیه، ببین چه جوری حرف میزنه. ادبیات خدا رو نگاه بکنید، هل من سائل فاعطی، کس چیزی لازم نداره بخوام بهش بدم، هر کی چی میخواد بگه. شما میرید مهمونی جایی سر غذا، چیزی لازم ندارید بفرمایید، چیزی لازم دارید. خدا همین جوریه، اونم شب جمعه. نگاه کنین هر شب اینجوری هست، شبای جمعه بهتر. چی لازم دارید؟ این ما هستیم که برای گرفتن یه خواستمون یه موقعی چون بلد نیستیم و معرفت نداریم سالها نمیتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. خدا من اینو میخوام بگیریم. این یادم نره اون صحیفه‌ای که ماهی تأکید کردیم نگیم آنو پشتر نبولش کن، صحیفه سجادی بخونید، صحیفه سجادی بخونید، خیلی زیبا. صحیفه سجادی واقعا انسان و مهارت انسان رو بالا میبره، قدرت انسان رو بالا میبره در ارتباط با غیب. هنر خواستن رو به شماها یاد میده، هنر دریافت و گرفتن رو به شماها یاد میده، چه در مقوله های مادی، چه در مقوله های خانوادگی، چه در مقوله های ارتباط با دیگران. مشکلی دارید، دشمنی دارید، کسی اذیتتون میکنه، کسی مانع میشه برای شما، صحیفه 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 قرآن ساعد، قرآنی که شماها رو بالا میبره، بالا میبره. صحیفه رو جدی بگیرید، این بخشی از زندگی شما باید این باشه. حالا من دو سه تا دعاشو میگم بهتون بخونید. حالا سعی میکنم خودم انشالله باشه باشه یه وقتی رو برای شرح بقیه، چون 6 تاشو که دعا شرح کردیم حالا بقیه رو بدیم تا جلوتر بیت مطالعه کنید. میخواد راتون باز بشه، راحت بتونید با غیب حرف بزنید، راحت با خدا حرف بزنید، صمیمی با خدا حرف بزنید در چیزایی که میخواید بگیرید. صحیفه 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 دعاها رو که میگم یاد داشت کنید، اینا خیلی مهمن. دعای 20 21 22، 20 21 22، 32 33، اینا فوق‌العاده است، از اینا خیلی استفاده بکنید، از این دعاها خیلی قدرت. اینا اسم اعظمن کنار شما، اینا مثل اسکورت الهی کنار شما هستن، هر جا بخواید تو هر مسئله کمک شما هستن، با شما همراه هستن. اینا حتما اونس بگیرید ازش استفاده بکنید. آره صحیفه کامله سجاده. یه صحیفه دیگه هم هست که ماه معرفی کردیم، گفتیم اگر تونستید پیدا بکنید، دسترسی پیدا کنید اونو پیدا بکنید، اونم خیلی عالیه خوندنش. اون دعاهای فوق‌العاده قوی و بالایی داره، صحیفه جامعه است که خب 270 تا دعا داره. خب پس نگیم که حالا این جایی که داره اینو داره میگه، پس ما چجوری دعا بکنیم، چجوری بخوایم؟ ما همینجوری به همین سادگی، هل من تائب فأتوب علی بهبه بهبه. ببینید شما یه موقع در حق یه نفر ظلم کردید، آدمه، روتون نمیشه، غرورتون اجازه نمیده، یا او اصلا راه نمیده به شما که اصلا شما رو قبول نمیکنه که بخوای بری ازش معذرت خواهی بکنی. این خداست، این اخلاق رو باید یاد بگیریم از خدا. پل و پشت سر کسی خراب نکنیم، فرصت اصلاح و توبه رو از کسی نگیریم. به بندگان خدا برای اصلاح خودشون فرصت بده. به همسرت فرصت بده، به فرزندت فرصت بده، به دوستات فرصت بده، به همکارات فرصت بده، به زیر دستت فرصت بده. خراب نکنی یه دفعه همه چیز رو، فرصت بده بهش. اگه گفت درست میشم فرصت بده، اما تخصصی باشه، آگاهانه باشه، زیر نظر متخصص باشه، زیر نظر کارشناس باشه، که این فرصت خدر نره، این بلد باشه چی کار کنه. بعضی وقتا آدم ها فرصت میخوان ولی نمیدونن تو این فرصت هم باید چی کار کنن. نه، فرصت داشته باشه که بتونه جدی به اصلاح خودش پردازه. حالا این خداه، این خداست که میاد به تو میگه که کی میخواد آشتی کنه. متقابل اینجوری کردیم با یه نفر بدون غرور، با محبت بدون غرور، بریم به کسی بگیم، خودمون اقدام بکنیم. سلمن قطعک، پیامبر فرمود تو دسته شمشیرش ببین چیا نوشته، ما چه پیغمبری داریم. ایناست که باید به دنیا معرفی بشه. ای کاش میشد اینا رسانه‌ای بشه، کار بشه روش، که پیغمبر رحمت رو دسته شمشیرش، نه توی کتابی، نه یه تابلوی توی خونه، این معنا داره رو دست شمشیر نوشتن. سلمن قطعک، هر که ازت قهر کرد قهر کرد، تو برو سراغش. احسن الی من اساء الیک، هر کس که بدی میکنه تو در مقابلش خوبی کن. بزرگی میخواد، آدمیت میخواد که به تو بدی بکنن و تو در مقابل چیکار کنی؟ خوبی بکنی به بندگان خدا. کینه نگیری، دلت آلوده نشه، انتقام نگیری، تلافی نخواهی بکنی. من بدی کرده، حالا من دستور دارم به جاش چیکار کنم؟ من دستور دارم به جاش خوبی بکنم. اینجوری هستیم ما؟ یک کسی غیبتمون کنه، تهمت بهمون بزنه، به آبرومون بازی بکنه، اذیتمون بکنه، و تو بری بهش محب و ندید بگیری، به روشم نگیری، این آدمیت بخش زندگی انسانیه. اینجوری آدم انسان میشه. اعفو عمن ظلمک، چی نوشته رو دست شمشیرش؟ هر کس ظلم کرد بهت بگذر، بگذر، عفو کن، عفو کن. ما نه، ما انقدر کینهای وحشتناکی از تاریخ زندگیمون گذشته، خیلی آدم ها رو میبره جهنم، مدار گذشته حمله عقب دیگه، حمله عقب شیطانه. خاطرات و گذشته خیلی آدم رو جهنمی میکنه. یک کانالی باز میکنه شیطان از گذشته انسان به سمت جهنم، و دائما این خاطرات رو زنده میکنه تا شخص کشیده بشه به عقب. هر چیزی که شما رو متوجه عقب میکنه، عقب ما کجای گذشته ماست، هر چیزی که شما ذهنتون برمیگرده به عقب، یعنی شیطان داره، اون لحظه عابد شیطان هستید. وقتی قصه های گذشته رو میخورید یا دلشوره های آینده رو دارید، اون موقع انسان عابد شیطانه. دلشوره هایی که غم میاره، استراب میاره، نمیذاره از زمان حالت لذت ببری، نمیذاره در زمان حالت آرامش داشته باشی، هولت میکنه، این مال شیطانه. گذشته، گذشته، گذشته. این خدا چجوری با ما حرف میزنه؟ اگه خدا میخواست مثل ما عمل کنه که یه نفر نجات پیدا نمیکرد. ببین خداست، خودش میاد سراغ بندهش. بیا به بندگانم بگو کسی هست توبه بخواد بکنه، ببینید هل من تائب فأتوب علیه، من بهش برمیگردم. چون خدا توابه دیگه، یکی از خدا تائب نیست، توابه، یعنی بسیار توبه کننده است، بسیار برمیگرده به بندش. توبه یعنی بازگشت دیگه. خدا بسیار برمیگرده سراغ بندش که ببینه بنده اگه آمادگی داره میخواد حل بشه، حلش کنه، تمومش کنه. کسی هست بخواد توبه بکنه؟ آره. انسان با این خدایی کسی بگه من حالا گناهام یادم میاد، خجالت میکشم، نمیتونم برم توبه کنم، نمیتونم برن حرم، نمیدونم من خیلی بد کردم، سابقم بده، گذشتم بده، اینا دیگه بالا شیطانه. خودش اومده داره سراغت دیگه، خودش اومده سراغت، هر شب هم فرشته داره میاد میگه اینو، بس دیگه تو بهانه‌ای نداری. شب و جمعه هم که دیگه ویژه میاد فرشته دیگه، چه بهانه‌ای داری؟ رود نمیشه، خرابکاری زیاد کردی، حالت از خودت به هم میخوره، وحشت ورد داشته، به مسجد داد یا فرطول اسیان، وحشت میاره. تو همین صحیفه داره در مناجات 15 اصلاحات گناه میکنه، وحشت پیدا میکنه از خدا، افراط در گناه انسان رو از غیب وحشت زده میکنه، اصلا با غیب دیگه نمیتونه به این راحت ارتباط بگیره. غیب میاد به سراغت میگه من هستم، با آشتی کنی ما هستیم، بده دستتو با میکش بیانت بالا. این خداست. با این خدا اگه کسی بره جهنم واقعا حقشه، حقشه بره جهنم. برای همین پیامبر فرمود خدا هیچ کس رو جهنم نمیبره مگر کسی به جهنم رفتن اصرار داشته باشه، اصرار کنه بره جهنم. ولی خدا جوی نیست که اگه کسی معصیتش کرد بهش بر بخوره بیبرو جهنم. تو معصیت میکنی، او میگه بیا آشتی کنی، 10 میشکنی باز میگه بیا آشتی بکنی. این خدای ما، این خدای مهربون ماست، این رحمانه، این رحیمه. هر شب هل من مستغفر فاغفر له، به به، این دیگه بالاتره، این فقط توبه نیست، این استغفار، استغفار بالاتره. دقت بکنید، کسی هست که از من طلب آمرزش بکنه که اون رو ببخشم. استغفار گفتیم یعنی محو گذشته، یعنی یه جوری باید رفتار میکنه که انگار اصلا گناهی مرتکب نشودی. به کسی هست بخواد بیاد گذشته رو پاک بکنه و من براش پاک بکنم. آقا خدا چقدر به ما مهربونه و چقدر نزدیکه. تو بگو خدا میخوام بیا خود توبه بفرما، می خود گذشته هیچی ننویسی تو نام عمل و پاکش کنی، یا من خجالت میکشم، من چیزی ندارم، خدایا میباشه پاکش میکنم، قربون این خدا برم. این خداست که آدم دوست داره عبادتش بکنه، بندگیشو کنه، حرفاشو گوش بکنه، او رو رب خودش قرار بده نه کسی دیگر، او رو مربی خودش، الگوی خودش قرار بده نه کسی دیگر. این خدایه که آدم میارزه براش 1000 جون بده آدم و فداکاری و فدا بکنه بخشای دیگه وجودشو. هل من مستغفر فاغفر له، کسی هست که استغفار بخواد کنه منم آمرزشم رو، غفرانم رو شامل حالش بکنم. آخه یا طالب الخیر اقبل، چقدر قشنگه، یا طالب الشر اقصر، ای کسی که طالب خیری رو تو به من کن. خدا چجوری حرف میزنه؟ اقبل، رو تو به من کن، بیا بیش من، بیا به من نزدیک شو. ای کسی که طالب شری دست بردار، ول کن، ادامه نده، دست بردار. این نحوه ادبیات خدا رو ببینید چجوری، این چه ادبیاتی. اینو شما بذارید در مقابل ادبیات رؤسا و مدیران و پادشاهان و وزرا و سلاطین، ببینید بعد با زیر دستاشون چجوری حرف میزنن اگه کسی اشتباه کرده باشه. اینم خداست، اینم خداست. مدیریت پیغمبر چجوری بوده؟ اسیر میگیره میگه هر کس به مسلمانات به 10 تا مسلمان سواد یاد بده آزاده. ببینید کجا برده؟ جزا رو چجوری بده؟ جزات اینا سواد یاد بده. اون همه خاندان ابو سفیان به اینا جنایت کردن، آدم کشتن، غارت کردن. وقتی میاد تا سرباز پیغمبر تو فتح مکه میگه امروز روز انتقام، حضرت میگه نه، بگو امروز روز رحمت. این پیغمبر ماست. ابو سفیانی که سرکرده این همه جنایتکاره ترس داشت، داشت میگیرنش، چقدر آدم کشته، چقدر مسلمان کشته، چقدر یارای پیغمبر کشته. زنش عموی پیغمبر رو، چقدر قلب پیغمبر سوخت آخر عمر، چقدر قلب حضرت زهرا سوخت برای کشته شدن حمزه. میگه نه تنها ابو سفیان مورد بخشش، حق خون اونم بره بخشش، بره تو خون ابو سفیان. خیلی حرفه. هر که بره تو کعبه مورد در امان، هر کسی بره خون ابو سفیان تو امانه. چجوری حرف میزنه با سرکرده دشمنان خودش؟ امام کفر چجوری حرف میزنه؟ چجوری باش مهربونی میکنه؟ خب تقرب چجوریه؟ تقرب یعنی که عزیزم شبیه خدا شو، شبیه خدا شو تو مهربانی، تو فرصت دادن به دیگران، توی این که تو سبقت بگیری به گذشت، تو سبقت بگیری به خوبی. نگو شخص به شخصیتم بر میخوره، من چرا اینجوری کنم، این خیلی بده. غرور نداشته باشیم تو اینجور جاها، منیت خیلی کارو خراب میکنه. اون این کارو کرده، من برم معذرت بخوام. لذا از حضرت سوال کردن بدترین آدم، بدترین آدم، بدترین آدم کیه؟ حضرت اون بدترین 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 آدم کسیه که وقتی ازش عذرخواهی میکنن نمیپذیره، وقتی ازش عذرخواهی میکنن پذیرش نداره. خداوند چجوری دنبال برگردوندن بندشه؟ این ادبیات رو دقت بکنیم. فلا یزال و ینادی به هازا حتی یطلع الفجر و اذا طلع الفجر عاد الی محله من ملکوت السماء. حدثني بذلك ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم
صل على محمد وعلى
محمد وعلى امام رضا برم. خودش که اینجوریه، بهش میگن رضا، یعنی زود راضی میشه و زود راضی میکنه. یعنی وقتی میره حرم امام رضا زود راضی میاد بیرون، آرامش میده و رضایت میده به انسان. آخه خوب محضر مقدس امام رضا علیه السلام صلوات و بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
بس دیگه، برای امشب جشنم هست، خیلی شما رو معطل نکنیم، همین مقدار کافی هستش. اینم از توشه ما و عیدی ما که از حضرت عبدالعظیم و وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام دریافت کردیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی